بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض کردیم ارکان استصحاب دو چیز است: یقین سابق، شک لاحق. مقصود از این یقین هم متیقنه و مقصود از شک هم مشکوکه. در کلام حجت خدا هم مراد همینه، این که فرمود لا تنقض الیقین بالشک. شما میدونید که متعلق امر و متعلق نهی باید مقدور باشه. اینا بفرمایید، متعلق امر و متعلق نهی باید مقدور باشه. اگر شما را امر بکنن به چیزی که مقدورت نیست، تر الی السما، بدون وسیله تیران کن به طرف آسمان، اون مقدور آدمی نیست، امرش باطل. اینجا چه امر بشه چه نهی بشه، حتی هر دوش لغوه. کلن اوامر و نواهی باید در حوزه مقدورات باشه. خب در قلب من یا یقینه یا شک، در آن واحد عنایت داشته باشید، عنایت داشتید در آن واحد، هم یقین و هم شک امکان نداره. حالا که امکان نداره، پس اگر قلب من توش یقینه و شک نیومده، لا تنقض الیقین بشک، این نهیه که به غیر مقدور داره سوار میشه و بار میشه، معنا نداره، لغوه. چون اگر تو قلب من یقین، اگر تو قلب من شک بیاد، نگه داشتن یقینش دیگه دست من نیست. اگر تو قلبم شک وارد شده باشه، حفظ اون یقین دیگه در قدرت من نیست، برای من امکان ندارد غیر مقدور. پس این که حضرت نهی میکنه، میفرماد لا تنقض الیقین بالشک، آقا مقدورم نیست. خب پس باید بگیم مراد از یقین متیقنه و مشکوک، با همون توضیحاتی که دیروز گفتیم و دیگه تکرار نکنیم. و بعدش به اینجا رسیدیم که در استصحاب باید هم وحدت موضوع داشته باشیم، هم وحدت محمود. وقتی میگیم زیدون حیون، اون زیدی که یقین به حیاتش داشتی، ابقا حیات برای همون زید بکنی، نه برای هم. بعد اگه این زید به حیاتش یقین داشتی، بعدن ابقا همین حیات رو بکنی، نه نبات لحیه یه چیز دیگه ایشو. قرار ازه که هم از ناحیه موضوع هم از ناحیه محمود باید اتحاد باشه. اینا مفصل به حمدالله دیروز مورد بحث قرار گرفت، در حدی که ما دیروز کل بحثمون به توضیحات گذشت، به تقریر نویسی نرسیدیم. حالا امروز انشاءالله جبران بکنیم و وارد تقریرات بشیم تا انشاءالله به توضیحاتش هم بپردازیم. یا سرقت، خلاصه این که اتحاد متیقن و مشکوک به حسب موضوع و محمول در باب یه فلش جلوش بکش، در باب موضوعات خارجیه مسلم است، آنچنان که ثابت شد. اگر خاطرتون باشه دو جلسه قبل محضرتون عرض کردیم که گاه اوقات شما حکم رو میخوای استصحاب بکنی، مستصحب شما یه حکم شرعیه، گاه باید میخوای یک موضوع خارجی رو استصحاب بکنیم. اون چی که تا اینجا گفتیم که در جریان استصحاب باید وحدت موضوع و محمول باشه، این در فرضی که مستصحب موضوع خارجی باشه یه امر مسلمیه و ثابت شده است که ما هم گفتیم و تمام شد. ولی اگر مستصحب شما موضوع خارجی نباشه، بخواه حکم رو استصحاب بکنی، یه حکم شرعی، اجرای این شرایط و این حرفایی که گفتیم در فرضی که مستصحب حکم شرعی بوده باشه کار سختیه. حتی در واقع کار سختی نیست، مستشکل خیال کرده که کار سختیه، فرض اومده اشکال کرده، بوده این شرایط شما در فرض صادقه که مستصحب موضوع خارجی باشه، مثل همون زیدون حیون، بخواه حیات زید رو استصحاب بکنه، اونجا رو قبول داریم. ولی اگر بخواه یه حکم شرعی رو استصحاب بکنیم، مثل وجوب نماز جمعه، نماز جمعه در اصل حضور متصف به وجوب بوده، حالا در اصل غیبت من نمیدونم اون اتصاف به وجوب هنوز هست یا نیست، اگه بخواه یه حکم شرعی وجوب رو در نماز جمعه استصحاب بکنی، او شرایطی که گفتی به مشکل برخورد میکنی، او شرایط لنگه. چرا؟ عرض میکنیم خدمتون، بیا سر خط. و اما در باب احکام، این احکام رو زیرش خط بکش، اون موضوعات خارجی هم که یه خط قبلش آوردی اونم زیرش خط بکش که مشخص بشه مطالبی که لنگه به لنگه هم هستن کدومه. و اما در باب احکام، مسئله محل شبهه و اشکال واقع شده است. یه سر خط، ان قلت، اون شبهه چیه؟ اشکال چیه؟ ان قلت، در احکام کلی به هیچ وجه استصحاب امکان جریان ندارد، چون یا قضیه مشکوکه غیر از متیقن است. این کلمه غیر رو هم زیرش رو خط بکش، کلمه غیر رو زیرش رو خط بکش. یا قضیه مشکوکه غیر از متیقن است، پس در این صورت موضوع عوض شده است، و چون وحدت موضوع حفظ نشده است، بنابراین استصحاب مجرا ندارد. یا سر خط، و یا این که قضیه مشکوکه با متیقنه یکی است، این یکی رو هم زیرش رو خط بکش، اونجا غیر، اینجا یکی، قضیه متیقن و مشکوکه یا غیر همان یا یکی هم، از این دو حالت هم خارج نیست. و یا اینکه قضیه مشکوکه با متیقنه یکی است، که در این صورت اصلا شک به وجود نمی آید. بنابراین قهرن شک لاحق نخواهیم داشت. و طبعا مجانی برای استصحاب نخواهد بود. حالا یه حرفا با مثال بهتر روشن میشه انشاءالله. مثال شما یادداشت بفرمایید سر قد. مثال مثل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. یه فلش روش بکش. اگر آن با نماز جمعه در عصر حضور یکی است، و هیچ فرقی بینشان نیست، پس چرا در عصر غیبت در بقای نماز جمعه شک میکنید؟ اگه یه همونه چرا در عصر غیبت برای شک کردید؟ یعنی جای شک کردن نیست. حالا شده توضیح میدیم، یعنی جای شک کردن نیست. پس قهرن استصحاب هم جاری نخواهد بود، چون وقتی شک لاحق نداشته باشی دیگه خب معلومه که استصحاب هم جاری نمیشه. برای استصحاب غیر از یقین صدق شک لاحق میخواهیم. خب بیا سر خط. و اما اگر بگویید این دو با هم متفاوت هستند، یعنی موضوع آن نماز جمعه عصر حضور بوده و موضوع این نماز جمعه عصر غیبت است، پس موضوعها متفاوت شد. ما در جریان حساب همین الان چه شرطی رو قائل شدیم؟ وحدت موضوع، هم موضوع هم محمول. حالا فعلا سر موضوع شه. وقتی موضوع ها متفاوت بشه اون شرط وحدت موضوع که در حساب گفتیم برقرار نیست، نباید حساب باشه. ادامه. بنابراین به خاطر عدم وحدت موضوع استصحاب جاری نمی باشد. یه سر خط ملاحظه فرمودید که در فرض مسئله در هر حال. در هر حال یعنی چی؟ یعنی چی بگی نماز جمعه است غیبت با اصل حضور یکیه، چی بگی دوتایه؟ در هر حال استصحاب مجرا نداشت، فثبت المطلوب. مطلوب چی بود که از نظر مستشکل ثابت شد؟ مستشکل چی رو میخواست ثابت بکنه؟ بگه در احکام و کلی استصحاب اصلا راه نداره. با این بیان و با این اشکال حرفشو به کرسی میشون. من میخواستم اینا رو توضیح هم بدم خدمت آقایون، ولی چون میبینم به اذان داریم نزدیک میشیم، اگر توضیح بدم به جوابش نمیرسیم، باز جلسه بعد که بخوام جواب رو بگیم من مجبور میشم که اشکالم تکرار بکنم، چون فهم جواب متفرع بر اشکاله. فرضا اگر اجازه بدید این چند دقیقه که باقی مونده قلت و جوابش هم بدیم، انشاءالله توضیح اشکال جواب با هم یک کاسه، انشاءالله هفته یعنی شنبه هفته آینده انشاءالله به سلامت خدمتتون عرض بکنم. قلت یا سرخط قلت اولا ملاک تشخیص موضوع، یه فلش جلوش بکش، عرف است نه عقل. بیا سرخط. ثانیاً حضور و غیبت از حالات موضوع، این حالات هم زیر سقط بکش، حضور و غیبت از حالات موضوع داخل پرانتز یعنی نماز جمعه پرانتز بسته است، نه از مقومات موضوع. و با توجه به این که ملاک تشخیص موضوع عرف می باشد، عرف تبدیل حالت را سبب تغییر موضوع نمی داند، فلذا وحدت موضوع حفظ شده است. یه سر خط. اینک شک میکنیم آیا نماز جمعه ای که در عصر حضور واجب بوده، آیا در عصر غیبت هم واجب می باشد یا خیر؟ یه فلش شروعش بکش. فلزا استصحاب میکنیم. خب این اصل جواب اونم اشکال، البته جواب یه تتمه ای هم داره ولی هم تکمیل جواب، چون عرض میکنم جواب هنوز یه تکمیلی داره، هم تکمیل جواب و هم توضیح ان قلت و قلت، همه با هم دیگه به لطف خدا برای جلسه آینده به توفیق و به سلامتی ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.